بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی 21 خرداد ماه 1399. خرسندیم که در خدمت شما هستیم. امروز راه های ارتباطی ما از طریق شماره 162 میتونید نظراتتون رو به ما ارائه بفرمایید. خوشحال میشیم که ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید و همچنین شماره تلفن 0212782181 برای شهرستان ها هستش که ممنون میشیم که در ردیف 103.5 مگاهرتز خودتون و دوستانتون ما رو همیاری کنن.
اگر عنایات خدا و توفیق خدا نبود، شما هم چطور میتوانستید دست آمریکایی که دنیا را دارد میبلعد از کشورتون بیرونش کنید؟ و آمریکا، از قراری که شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. اگر عنایات خدا نبود، شما چطور میتوانستید یه قدرتی را که امروز اونطور وضعیت را دارد و اونطور جهازات را دارد و در همه دنیا ریشه کرده است، چطور می توانستید او را دستش را کوتاه کنید؟
چرا انقلاب اسلامی برای امریکا تحقیر کننده بود؟ آنقدر که خودشان بارها به آن اعتراف کردند. برای پاسخ به این سوال باید روی تقویم تاریخ خطی بکشیم دور 22 بهمن 57. بعد وضعیت امریکا در رابطه با ایران قبل و بعد از این تاریخ را مقایسه کنیم. مثلا ببینیم امریکا با ادعاهای ابرقدرتیش و چنان که امام خمینی میگوید با آن جهازاتش چگونه در برابر یک ملت انقلابی همه داشته هاگش را باخته. یکی از ساحت‌های تحقیر شده امریکا بعد از پیروزی انقلاب ساحت نظامی است. وقتی با طراحی نقشه‌های مختلف کودتا از جمله کودتای هایزر و یا حمله نظامی از جمله حمله نظامی طبس نتوانست انقلاب اسلامی را از بین ببرد. امریکا با حمایت از صدام در 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به ایران عملاً وارد جنگ هم شد، اما باز به نتیجه نرسید. اینها به غیر از جنگ نرم 40 ساله است که آتش توپخانه‌اش یک روز هم برای مردم ایران خاموش نشده. بود اقتصادی منظر دیگر تحقیر امریکا بعد از انقلاب است. مهمترین مصداقش چنبر امریکا روی مخازن نفت و گاز ایران بود. اصلا ایران دوران پهلوی برای امریکا بوی نفت میداد که پس از پیروزی انقلاب این ظرفیت عظیم را از دست داد. اگر از بود اقتصادی و نظامی عبور کنیم، شاید تحقیر سیاسی امریکا از همه دردناکتر باشد. اینکه یک کشور در اوج دوران ابرقدرتی از یک ملت انقلابی که پشتوانه جز اعتقاداتش نداشتند شکست بخورد و چنان که هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا بگوید غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کند و مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی بگیرد. اما اگر امریکا با انقلاب اسلامی تحقیر نمی شد، در مقابل وضعیت مردم ایران چگونه بود؟ این حقارت امریکا چقدر برای ملت ایران و سایر ملت ها اهمیت دارد؟
خب در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی. شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 هستش که نظرت خودتون رو و سوالاتتون رو میتونید در مورد برنامه اعلام بفرمایین. و موضوع بحث امروزمون همونطوری که توسط دوستانم اعلام شد، اثرات تحریم آمریکا در تحقیر آمریکا در 40 سال گذشته انقلاب بوده که خواهیم بررسی کنیم که آمریکا در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی دچار چه تحقیراتی شده. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب آقای مجید بزرفکن، هیئت علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه. بفرمایید. سلامی عرضت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، کارشناس محترمتون، زحمت کشان این مجموعه برنامه‌ای و همچنین شنوندگانی که این موضوع رو و این برنامه رو از طریق امواج رادیویی دنبال میکنن.
ممنون. در خدمت های توراج افشاری هستیم، پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون آقای دکتر و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم. امیدوارم دقایق پیش رو که در خدمت شما هستیم بحثای مفید به فایده‌ای رو داشته باشیم.
ممنون، تشکر. آقای دکتر بزرفکن، در مورد موضوع برنامه، همونطور که می‌دونید تحقیر آمریکا در 40 ساله گذشته انقلاب و همکنون هستش، نظرتون رو می‌خواستیم ببینیم که در مقدمه‌ای در این باب بگید و ابعاد مختلفش رو بررسی کنید تا به سوالات بعدی برسیم. بفهم.
خب ابتدا هم ممنونم از حسن انتخابتون اولا و توجهی که به یکی از پیامدهای راهبری حضرت امام و تداوم اندیشه حکومتداری و جامعه‌داری حضرت امام توسط حضرت آقا اهتمام داشتید، توجه کردید و یک زاویه و یک بخش از پیامدها رو مد نظر قرار دادید. معمولا برنامه ها و توجهات به صورت اجمالی یا کلی صورت میگیره. توجه دادن به یک پیامد ویژه به این شکل یک حسن انتخاب هست. امیدواریم از این حسن انتخاب ها باز هم شاهد باشیم با اساتید بهتر، کارشناسی های قوی تر. ببینید، مسئله تحقیر ابرقدرت ها میتونیم از مصادیق شروع کنیم و نمونه ها رو یاد کنیم. میتونیم در باب ادراک این موضوع، چون این مسئله روانشناسی سیاسی است، هرچند در سطح بین‌الملل هست، ولی میشه یک موضوع روانشناختی و یک احساس. این رو میتونیم از این زاویه مسئله ادراکش رو دنبال بکنیم و احساسش رو دنبال بکنیم و
تحلیل
بکنیم. بله. این رو میتونیم از منظر مزیت و اثری که چنین مسئله‌ای داره و باید پیامدهای خود این تحقیر رو هم تحلیل کرد باز دنبال بکنیم، که باز طبیعتاً توی ادامه برنامه به هر کدوم از این زوایا به قدر بضاعت و فرصت اشاره‌ای خواهد شد.
تشکر. بفرمایید حالا ابعاد نظامی سیاسی و اقتصادی رو بفرمایید که حالا آمریکا تو چه این حوزه ها چطوری دچار شکست شده و انقلاب جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری در این شکست ها داشت.
خب ما وقتی می‌خوایم این مسئله تحقیر رو بررسی بکنیم، باید ابعاد شکست و فروکاست رو از یک قله بررسی بکنیم، یعنی بگیم که حقارتی که حاصل شده نسبت به چه قله‌ایه و چه ارتفاعیه، که حالا عرصه‌هایی مثل نظامی، سیاسی و اون نقش‌آفرینی که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی داشته، از کجا این شدت رو رقم زده. ببینید، شما در یه دوره‌ای حتی برنامه‌های توسعه کشاورزی شما، نه نخست وزیر شما، نخست وزیر شما، نخست وزیر کشور ما، توسط سیستم کارشناسی آمریکایی‌ها و بعد طبیعتاً سیستم سیاسیشون تعیین میشه. خب حالا این عرصه رو شما نگاه کنید، تا جایی که یک کشوری برسه به جایی که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دیگر کشورها مدل و ایده ارائه بده. خب مشخصا منظورم سالهای حدود 1338 شمسیه تا الان. بیایید در مورد حوزه نظامی باز همین نقاط عطف رو با هم مقایسه کنیم. یه زمانی که ما حتی اینا رو من حالا هر کدوم سر فرصت یه اشاره‌ای الان دارم عرض میکنم، میتونم باز بکنم اینها رو. البته کارشناس محترم و پژوهشگر محترم حوزه تاریخ انقلاب هم حضور دارن، حتما نکات ویژه‌ای رو دارن برای این موضوع. تو حوزه نظامی، ما در حوزه نظامی در نیروی هوایی که یکی از نیروهای شاخص نظامی کشور ما در دوره طاغوت بوده،
بله،
یک حضور نظامی اسکادران‌های F5 مون رو در جنگ ویتنام داریم که حتی شخص اول مملکت از اون بی اطلاعه. تا الانی که ما در ارزم بزرگ شما تنگه جبل الطارق، در ارزم شما نقطه اتصال اروپا و آفریقا، در اون شمال غربی آفریقا و جنوب غربی ارزم شما اروپا، ما مداخله مؤثر میکنیم. یعنی نظام قدرت رو از یه جایی به یه جای دیگه رسوندیم. این اختلاف یک حقارت، یک فروکاست شدیده علارغم اراده هایی که میخواسته این شکل نگیره، که اینا میگم ارزم حضور شما هر کدومشو باید باز بکنیم. تو حوزه ارزم حضور شما مشارکت های سیاسی باز همین شکل هست. ما از خود وقوع انقلاب، یعنی یک اتفاق اجتماعی که ببینید کشورهای مختلفی رو من میتونم برای شما مثال بزنم که اراده تغییر وضع سیاسیشون نافذ نشد، یعنی اثر عملی نداشت. شما میخواهید در این مجموعه مثلا عرض میکنم انسانی که پیرامون مثلا این کادر رسانه‌ای جمع شدن، یک نفری رو، یک راهبردی رو اتخاذ بکنید و یک قوه قاهره از بیرون بیاد این رو بشکنه. پاناما همین جوریه، ویتنام در، یعنی در اداد یک ملت این اتفاق میفته. قرار است شخص دیگری روی کار بیاید با اراده ملت، شکسته میشه. حالا انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی شکستن اون اراده و قوه مداخله گر و قاهره ایست که همه جا غالبه. یعنی وقتی میگیم همه جا، یعنی همه جا. یعنی الان اگر ارزم شما از رئیس جمهور، از صدر اعظم آلمان جاسوسی رسمی از موبایل ایشون صورت بگیره، اراده سیاسی نه این رئیس، نه این صدر اعظم، نه جامعه اینها نمیتونه این موضوع رو عوض بکنه، هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. ولی یک ملتی 40 سال قبل شروع میکنن به تغییر این اراده، تغییر، فروکاست، شکست و کاملا معکوس کردن این اراده. خب شما ببینید دیگه، این عرصه اجتماعی، من این مثال کشاورزی دادم، نظامی هم زدم، بازم مثالای دیگر رو دارم که عرصه‌های مختلفی رو میشه یاد کرد و توی اینها در پهنه تاریخ جمهوری اسلامی داره میدرخشه. البته کشورهای دیگه ای هم میشه، ملت‌ها و نقاط دیگه ای رو هم میشه یاد کرد که اونها هم تلاش داشتن در این زمینه. طبیعتاً اینجوری باید بگم، عمدتاً به حسب تاریخی و به حسب روشی همه متأثر از انقلاب اسلامی هستن، که باز عرض میکنم اینا رو یکی یکی باید بهش اشاره بکنیم.
ممنون، لطف کردید. در خدمت افشاری هستیم. افشاری، سوالی که حالا در زمینه تحقیر آمریکا خدمتتون بپرسیم و تکمیل کننده بحث باشه اینه که شروع تحقیر آمریکا همینطور که آقای دکتر فرمودن از سال 57 شروع شده توسط جمهوری اسلامی ایران و تداومش همچنان در منطقه و کشورهای دیگه باعث تحقیر دوچندان آمریکا شده. نظرتون رو بگید در عرضم به خدمتتون که ایجاد و تأسیس این تحقیر و مداومت این ابزارها به چه صورت بوده و چجوری باید قدرت تحقیر رو افزایش بدیم و بتونیم اونو برای آمریکایی‌ها عرصه رو تنگ کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا در ابتدای بس از حضرت علی و همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم به خاطر اینکه در واقع به این مبحث مهم و تاثیرگذار پرداختید. من اجازه میخوام از حضورتون یک مقدار بحث رو ریشه‌ای‌تر و تاریخی‌تر بررسی بکنیم. شاید برای شنوندگان محترم برنامه شما جالب باشه که بدونن که اصلا چجوری شد که ایالات متحده آمریکا در این سطح دامنه نفوذ و سلطه خودش رو در ایران گسترش داد. همین برچیدن بساط ایالات متحده آمریکا بزرگترین تحقیر رو در واقع به این کشور تحمیل کرد.
ایجادش هم آقای دکتر توضیحی بده چه سال ایجاد شد؟
بله، ببینید شما اگر بخواید ریشه‌ای و تاریخی نگاه بکنید، از زمان آغاز نهضت انقلاب اسلامی که در واقع در سال 1341 بوده، در واقع در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی که مراجع اعزام واکنش سختی رو نشون دادن، مخصوصا حضرت امام، تا میاد به پیروزی انقلاب اسلامی منتج میشه این ماجرا و حتی بعد از انقلاب اسلامی تا همین امروز که دارم خدمت شما صحبت میکنم، ایالات متحده آمریکا در ابعاد مختلفی از نظام جمهوری اسلامی و نهضت انقلاب اسلامی ضربه های کاری خورده، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، که اینها آقای دکتر هم فرمودن در واقع ابعاد گسترده‌ای داره که امیدوارم وقت برنامه مجال بده ما بتونیم اینها رو باز بکنیم و بشکافیم. ببینید، من یه مختصری در واقع عرض بکنم که اصلا چی شد. شاید برای خیلی‌ها جالب باشه که اصلا ایالات متحده آمریکا چجوری اصلا سر کله‌اش در ایران پیدا شد، روند نفوذ این کشور در واقع ایران چگونه بوده. ببینید، همه چیز برمیگرده به دوران جنگ جهانی دوم، یعنی ما باید از اون نقطه این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید، در دوران جنگ جهانی دوم مستحضر هستید که دول متفقین اقدام به اشغال ایران کردن. بعد از مدتی، من حالا خیلی سعی میکنم مختصر عرض بکنم خدمت شما، شوروی و انگلیس با دولت وقت، دولت فروغی، قرارداد سه جانبه امضا کردن که لااقل اونجا اشغالگری خودشون رو توجیه بکنن. اولین گام‌های نفوذ آمریکا در همون نقطه اتفاق افتاد. ایالات متحده آمریکا در اون مقطع 30,000 نیروی نظامی خودش رو در تاریخ دسامبر 1943 مصادف آذر 32 وارد ایران کرد، بدون هیچ مفاد در واقع قراردادی، معاهده، هیچ، وارد ایران کرد.
بعد از کودتا، یعنی در
حالا میرسیم به کودتا، اینا قبل کودتاست. بله اینا قبل کودتاست، در واقع در حین جنگ جهانی دوم هستیم حالا. خب اینا یه مفادی رو امضا کردن بر اساس قراردادی رو امضا کردن بر اساس مفاد این قرارداد قرار شد که دولت‌های اشغالگر بعد از پایان جنگ ایران رو ترک بکنن. اما اتفاقی که افتاد، شوروی در ایران ماند و این برای آمریکا سنگین بود. چرا؟ ببینید، در جنگ جهانی دوم شما آلمان نازی رو کنار زدید، انگلستان و فرانسه قدرت‌های اروپایی از بین رفتن و ویران شدن، دو تا کشور موندن که میتونن در واقع نقش مفید، در واقع نقش تأثیرگذاری در سیر روابط بین‌الملل داشته باشن. یکی ایالات متحده آمریکا در غرب هست و یکی شوروی در شرق. آمریکا به خوبی این رو فهمیده بود که نظام بین‌الملل و نظم بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم یک نظام مبتنی بر نظم دو قطبی است. بنابراین روی شوروی از همون در واقع روزهای آغازین پایان جنگ جهانی دوم حساسیت داشت. خب شوروی خارج نشد، خواسته‌ها و اهدافی رو که داشت در واقع تمایل داشت که در ایران دنبال بکنه. آمریکا بحث رو از همونجا آغاز کرد.
بله.
به عنوان یک قیم وارد شد، به عنوان یک حمایتگر وارد شد، اصرار کرد که نیروهای شوروی از ایران خارج بشن و این اتفاق هم افتاد. از همونجا در واقع اولین پیوندهای رژیم پهلوی و ایالات متحده آمریکا به صورت خیلی سفت و سخت و محکم اتفاق افتاد. قضیه به جای رسید که جورج آلن سفیر آمریکا، سفیر وقت آمریکا در ایران، عصرا میرفت و در کاخ با شاه تنیس بازی می‌کرد. یعنی حد در واقع قضیه به این حد رسید. میاد جلو، آمریکا دیگه به یه نقطه رسیده بود که میدونست که ایران یک کشور مهم و تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین یک روند دراز مدت، یک برنامه‌ریزی طولانی مدت رو برای حضور و گسترش نفوذ خودش در ایران طراحی کرده بود. میایم میرسیم به اصل 4 هری ترومن. در اصل 4 هری ترومن، در واقع هری ترومن یک برنامه رو طراحی میکنه با این ادعا که من میخوام از کشورهای آزادی خواه حمایت کنم، ولی در واقع اصلش برای مقابله با کمونیست بود. ایران رو هم در این چارچوب گنجاند. بنابراین در سال 1326 مبلغ 25 میلیون دلار رو برای تجهیز ارتش و ژاندارمری ایران اختصاص داد. خب اصل هری ترومن خیلی زود افشا شد. قضیه چی بود؟ قضیه این بود که اینها دولت، مقامات سیاسی دولت‌های وابسته رو در واقع با این پرداخت کمک مالی به خودشون وابسته می‌کردن و این طریق نفوذ خودشون رو گسترش می‌دادن. میاد جلو، میرسیم به کودتای 28 مرداد 32.
اتفاقات قبل از
بله 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 داریم روند رو بررسی می‌کنیم. بله، بعد از جنگ، در واقع حین جنگ جهانی دوم تا بعد از جنگ جهانی دوم تا میرسیم به کودتای 28 مرداد 32. در کودتای 28 مرداد 32 هم که عملیات آژاکس و دخالت CIA و MI6 و بازگرداندن رژیم پهلوی.
بله.
خب آیزنهاور که در واقع رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا بود در آن زمان و در واقع عملیات آژاکس زیر نظر اون طراحی شد، برای محمد رضای پهلوی تبدیل شد به یک در واقع حامی بزرگ و حافظ تاج و تختش. پیوندهای ایالات متحده آمریکا با ایران مستحکم‌تر شد. آمریکا از این فرصت استفاده کرد، دامنه نفوذ خودش رو در ایران گسترش داد. این روند ادامه پیدا کرد و مستمر افزایش پیدا کرد تا انقلاب 57. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ نهضتی شروع میشه به رهبری یک مرجع عالی‌قدر جهان تشیع. از اول میاد یک سری آرمان‌ها و اهداف رو مطرح میکنه، میگه من به دنبال استقلال هستم، به دنبال آزادی هستم، به دنبال استقرار یک نظام اسلامی مردم سالار هستم، به دنبال قطع دست اجانب هستم، به دنبال استبداد ستیزی و قطع در واقع سلطه‌گران. خب ایالات متحده آمریکا از همون ابتدا در واقع احساس خطر کرد. حالا اگر وقت بشه ما در واقع بررسی خواهیم کرد که اونها حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی داشتن برای سرنگونی نظام، در واقع سرنگونی انقلاب اسلامی، جلوگیری از در واقع استقرار نظام جمهوری اسلامی. اولین تأخیر در همین نقطه اتفاق افتاد. نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام و با مبارزه و جانفشانی مردم ایران میاد و دست ایالات متحده آمریکا رو از ایران قطع میکنه.
قبل از انقلاب سال 57 در جمهوری اسلامی ایران آیا انقلاب دیگه‌ای بوده یا کسی یا فردی یا کشوری برای آمریکا فعالیتی داشته که بخواد همچین کاری انجام بده؟
ببینید نهضت انقلاب
شروع کننده انقلاب اسلامی،
ببینید نهضت انقلاب اسلامی رو در ایران خیلی بحثا هستش که در واقع یک سری جریان‌های موازی مبارز در واقع با رژیم پهلوی حضور داشتن و وجود داشتن، حالا جریان‌های مختلفی رو اسم می‌برن، حضور برخی از گروه‌ها و در واقع تشکل‌های سیاسی، ولی به اعتبار اسناد و مدارکی که باقی مونده و به اعتراف خود سیاستمداران و مقامات غربی که حالا ما یه سری از فکت‌هاشو خدمتتون عرض خواهیم کرد، قوی‌ترین نهضتی که در داخل ایران در واقع به آمریکا ضربه زد و بساط نفوذ و سلطه ایالات متحده آمریکا رو برچید نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی بود.
بله.
عرض کنم به خدمت شما که حالا ما در واقع مؤلفه های متعددی داره تأخیر آمریکا که باز اونها رو هم سعی می‌کنیم ریشه‌ای بررسی بکنیم. من فقط یه در این قسمت مختصری رو تیتروار عرض بکنم و بعد حالا اگه وقت شد دوباره در خدمت شما خواهیم بود. ببینید خب ما روند نفوذ رو بررسی کردیم، گفتیم که خب چجوری شد آمریکا پله پله قدم به قدم آمد و دامنه نفوذش رو از قبل از کودتای 28 مرداد 32 که فکتش رو آوردیم در ماجرای اخراج نیروهای شوروی، در ماجرای در واقع اصل 4 هری ترومن و بعد میاد در ماجرای کودتای 28 مرداد 32 نفوذش رو گسترش داد. حالا خب به این سوال پیش میاد آمریکا مگر در ایران به دنبال چی بود؟ ببینید مؤلفه‌های مختلفی هست، من این رو هم عرض بکنم و این بحث رو در این قسمت جمع بکنیم. ببینید ایالات متحده آمریکا به این نکته واقف بود که ایران حاوی منابع عظیم ذخایر هیدروکربنی اهم از نفت و گاز است، بنابراین کنترل ایران و وجود یک رژیم دست نشانده برای ایالات متحده آمریکا در واقع به منزله کنترل منابع نفتی در ایران و حتی کنترل بازار انرژی بوده. این یه مسئله. مسئله دیگه همین مسئله شوروی است. ببینید در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و در واقع ساختار نظام بین الملل به صورت دو قطبی، ایالات متحده آمریکا به این مسئله واقف بود که اگر ایران در اختیار آمریکا باشه یک برگ برنده بزرگ در دستان او هست در مقابله با شوروی. این یه مسئله. مسئله دیگه که در واقع باز یک مؤلفه اقتصادی است و باز این رو من دوست دارم که ما بیشتر بشکافیم و بیشتر باز بکنیم، ایالات متحده آمریکا به ایران به عنوان یک بازار بزرگ مصرف نگاه می‌کرد که می‌تونه در واقع اجناس آمریکایی اونجا تزریق بشه و قصه لحاظه. حالا هر کدوم از اینها مؤلفه‌ها در واقع باید به صورت مفصل بررسی بشه که حالا من سعی می‌کنم از بحث اقتصادی شروع بکنم تا بریم به جلو اگه فرصت باشه.
تشکر. زنده باشین. ممنون میشم شنوندگان عزیز از طریق اپلیکیشن ایران صدا و اپلیکیشن رادیو گفتگو میتونیم در خدمتتون باشیم، میتونید اپلیکیشن رو دانلود کنید از سایت ایران صدا و به واسطه اون همراه ما باشین. نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو میتونیم از طریق سامانه 301035 دریافت کنیم. مجدد در خدمت های افشاری آقای بزرفکن هستیم. آقای بزرفکن عزیز، سوالی که خدمتتون می‌خواستم بپرسم اینه که آقای آمریکا با انقلاب اسلامی اگر تحقیر نمی‌شد وضعیت مردم ایران چه جوری بودش؟ یعنی اگر بخوایم بررسی کنیم موضوع،
برای اینکه ما یه روند پژوهی داشته باشیم، فرایندی رو که آمریکایی‌ها در ایران همونطوری که آقای افشاری مرور می‌کردن حدس بزنیم، دو تا کار می‌تونیم بکنیم. یکی همین مسیری است که پژوهشگر شایسته ایشون ادامه دادن و حتما دنبال خواهند کرد و جزئیات بیشتری رو خواهند گفت که ورود آمریکایی‌ها به چه شکل بوده. البته خب ورود آمریکایی‌ها ورود ابرقدرت هاست. مسئله‌ای که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رقم زده بیرون راندن ابرقدرت هاست. حالا ابرقدرت شرق دیگه الان نیست، ولی یک زمانی شخص اول مملکت ما به اسم رضاخان رو انگلیسی ها به مناسبتی جمع جور کردن و آوردن. کوچکترین خطای ایشون در تغییر رفتار سیاست خارجیش منجر به عوض شدن کاملا غیر محترمانه و ذلیلانه شخص اول مملکت شد. خب این از شخص اول مملکت شما شروع میکنید، عرض کردیم و اشاره هم شد که به تمام جزئیات این مداخله و ورود ظالمانه و ورود منفعت طلبانه به سود خودشون این بست پیدا میکنه. یعنی اگر عرضم بوضوع شما انقلاب اسلامی واقع نمیشد،
بله،
شما باید تحقیر رو به صورت معکوس در داخل کشور و در نسبت با تمامی منابع ما و ظرفیت هامون دنبال میکرد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جایی کشت گندم دارید، زمین مناسب کشت گندمه، چی میکارن؟
گندم طبیعت.
گندم میکارن. ولی وقتی قوه قاهره مداخله گر میاد منفعت خودش رو میخواد دنبال بکنه، اون چیزی رو میکاره که نیاز خودش، منفعت خودش رو دنبال میکنه. مثل ماریجوانا. یعنی زمینهای خوزستان رو به کشت ماریجوانا اختصاص میدن. میگیم که خب این مدل آبیاری برای خوزستانی که آب داره ولی گرمه مناسب نیست، چون باعث تبخیر شدید آب میشه. میگه خب ما مهم نیست اصلا، این مسئله برای ما اصلا اهمیتی نداره، برای شما مهمه که به حفظ ذخایر آبیتون باید اهمیت بدید. وقتی ما از تاراج صحبت میکنیم، از غارت صحبت میکنیم، خوبه برنامه‌های رسانه‌ای اینها رو باز بکنن، یعنی مصادیق رو، تعینات رو آروم آروم دونه به دونه توضیح بدن که به جای گندم که قوت غالب و امنیت غذایی ما محسوب میشه، یه ماده مخدر کاشته میشه. خب این ارزان بزرگ شما یه وضعیت بسیار بدی رو برای کشور ما در همه آنات رقم میزنه. تعداد رشته های تحصیلی ما، رشته هایی که تو دانشگاه های ما تدریس میشه رو کی تعیین میکنه؟ ما تعیین میکنیم یا آمریکایی‌ها تعیین میکنن؟ آمریکایی‌ها تعیین میکنن، ولی نه برای پیشرفت ما، نه برای ارتقا و شکوفایی. ببینید مسئله تحقیر، دقت کنید، تحقیر پیامده یه اتفاقه. اون اتفاق رو ما میگوییم اراده بر تسلط بر اداره امور خودمون. این اراده منجر به تحقیر شده. شما تحقیر رو به عنوان پیامد باید بس کنید، پیامد یک چیز دیگری. یعنی ما این رو به عنوان امر استقلالی اولا نبینیم.
تشکر. در خدمت جناب دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. سلام از کنید دکتر.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
ممنون. جناب دکتر، همطور که میدونید موضوع برنامه تحقیر آمریکا در 40 ساله گذشته انقلاب هستش. میخواستم ابعاد این تحقیر رو شما بفرمایید، بررسی بفرمایید و در چه وضعیتی الان هستیم و آیا پیشرفتمون نسبت به قبل چقدر بوده و به چه صورت بوده؟
واقعیت اینه که تحقیر آمریکا یه امر ایجابی نیست، اصالتا یه امر سلبیه. به چه معنا؟ به این معنی که ما به دنبال تحقیر آمریکا نیستیم و نبودیم و از ابتدا هم ما در واقع نسبت به آمریکا بحث و موضعی نداشتیم. ما به دنبال این بودیم که کشورمون به یک کشور مستقل تبدیل بشه و بتونیم از حقوقمون، از باورهامون، از اعتقاداتمون دفاع کنیم و با اون جایگاهی که شأن ماست و لیاقتمون رو داریم برسیم. این در حوزه کشور در واقع جمهوری اسلامی و اون حرکتی که در این کشور شکل گرفت. خب از ابتدا هدف این بوده. اصلا شعار ما رو نگاه کنید، شعار ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. این شعار محوری نهضت حضرت امام بود.
در مقابل اما تحقیر رو حاصل این شعار بوده دیگه، این تحقیر.
حالا عرض من اینه که از این دو فرد من بخواهم یک استناد دقیق بکنم. قبل از پیروزی هم انقلاب اسلامی، قبل از روز نهضت امام، مقطعی که امام پاریس تبعید بودن، خبرنگار نیوزویک از امام یه سوال میکنه. ما به یک حکومت مورد نظرتون در ایران تشکیل بدید، نسبت و رابطه شما با کشورهای مختلف دنیا چگونه خواهد بود؟ امام در پاسخ میگن که ما بعد از این که پیروز بشیم و حکومت رو تشکیل بدیم به دنبال
آی دکتر ممنون میشم جایی وایسین که سیگنال آنتن وجود داشته باشه تونید صداتون خوب
بگیرید. الان منو دارین؟
الان بهتر شد. بله
متاسفانه بس تهران وایسادم. این از لطف وزارت ارتباطات که وقت تهران آنتن نمیده. جای ثابتی هم ایستادم و همیشه تو ارتباطات در واقع رادیویی مشکل و مصیبت شما دارین.
حتی دکتر اگر از گیرنده استفاده میکنین لطفا خاموش کنید. اگر رادیو صدا
نمیشه. رادیو ندارم. 12 سال رادیو ندارم. ماشینم ندارم.
در خدمتتون هستم.
باشنوایی هم بازم از خدماتی است که وزیر محترم ارتباطات دارن به همه شهروندان میدن. این کیفیت تلفن همراه من از طرف ایشون از شما شنونده عذرخواهی میکنم. واقعیت اینه که در ارتباط میفرمایند که ما با همه کشورها میخوایم رابطه بر اساس احترام متقابل